صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 30 آذر برابر با 21 دسامبر. امروز شنبه یک نام تا انتهای شب با شماست. یلدا. من و همکارانم در این مجله بامدادی برای شما در این کوتاه‌ترین روز و بلندترین شب سال لحظه‌های بیاد موندنی رو آرزو می‌کنیم. مهمترین نکته هوای این روزهای ایران سرمای شدید. امروز هم 22 استان کشور همچنان دمای زیر صفر درجه رو تجربه میکنن. این سرما در استانهای آذربایجان غربی و شرقی تا 11 درجه زیر صفر پیش میره و در استانهای چهارمحال و بختیاری زنجان مرکزی و همدان تا 8 یا حتی 9 درجه زیر صفر. اما استان اردبیل از همه جا سردتر. اردبیل در گرمترین حالتش به منفی 2 درجه و در سردترین حالت به منفی 15 درجه میرسه. گرمترین استان کشور هم بوشهر با حداکثر 21 درجه. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم میتونیم ببینین و 30 دقیقه پایانی فقط رادیو ایستم. ما همکاران شب زنده داره این برنامه. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، کیان معنوی مسئول اتاق خبر و سام خاکزاد کارگردان فنی. من رضا ولیزاده تا پایان این برنامه در کنار شما هستم. اما قبل از این که برنامه های این بخش رو براتون معرفی میکنم، اول خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم های جدید علیه ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می گفت بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در جریان است، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. وی گفت دیپلماسی با ایران باید کاملاً آزمایش شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. اسناد تازه‌ای که از سوی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، حکایت از آن دارد که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا از اهدافی در 60 کشور اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. بنابراین گزارش‌ها روز جمعه از جمله در روزنامه گاردین انتشار یافت که اهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، همینطور شماری از مسئولان نهادهای اتحادیه اروپا، برخی سران کشورهای آفریقایی و مدیران گروهی از نهادهای سازمان ملل هدف تجسس آژانس امنیت ملی آمریکا و مرکز ارتباطات عمومی بریتانیا بودند. به گزارش اسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا روز جمعه در واکنش به این خبر در بیانیه اعلام کرد که در صورتی که درستی این اطلاعات ثابت شود، این اقدام با محکومیت شدیدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اسناد فاش شده از سوی پیمانکار پیشین CIA در مورد نظارت و شنود افراد و مقام‌های خارجی در جهان گفت که این موضوع به منافع آمریکا آسیب زده است. به گزارش رویترز، آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تصریح کرد که افشای این اسناد این بحث مهم را باز می‌کند که باید بین نیازهای امنیت ملی و حریم خصوصی اشخاص تعادل برقرار شود. رئیس جمهور آمریکا با این همه خاطر نشان کرد که برملا شدن شنود مکالمات تلفنی و نظارت ایالات متحده بر اطلاعات اینترنتی جهانی آسیبی غیر ضروری بر قابلیت‌های اطلاعاتی و وجهه دیپلماسی آمریکا وارد کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در سازمان ملل خبر دادند که روسیه از مطرح شدن بیانیه محکومیت حمله نیروهای دولت سوریه به شهر حلب در شورای امنیت جلوگیری کرده است. روسیه از حامیان دولت بشار اسد در سوریه به شمار می رود. بر اساس این گزارش، این بیانیه توسط آمریکا تهیه شده و حملات نظامی دولت سوریه به شهر حلب را محکوم می کرد. اخسر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز جمعه از عدم توافق بر سر دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 خبر داد. به گزارش رویترز، وی پس از مذاکره با مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در ژنو گفت که نمایندگان آمریکا درباره ضرورت حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه متقاعد نشدند. و آخرین خبر این که سفیر ایران در بغداد اعلام کرده است که همه طراحان و عاملان حمله به کارکنان و کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران و عراق در استان دیاله دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، حسن دانایی فر گفته است که 9 تن در این ارتباط دستگیر شدند و به گفته او به جرم خود اعتراف کردند.
ممنونم کیان معنوی، دوباره دیگه در طول این برنامه با خبرهای ایران و جهان به ما خواهد پیوست. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. نه به تحریم ها در آمریکا. باراک اوباما اعلام کرد نیازی به تشدید تحریم ها علیه ایران نیست. گزارشی داریم در همین باره. میوه، شیرینی و آجیل شب یلدای امسال زیر فشار تورم موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. علاوه بر اینها نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز، توقفی در ایستگاه ورزش و پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم. اگه شما هم تلفن‌های همراهتون رو برداریم و برای ما پیامک بفرستین، حتما بخشی از این برنامه از آن شماست. مثل هر روز شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که برخی نمایندگان کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران بودند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که وضع تحریم‌های تازه علیه ایران ضرورتی ندارد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید وضع تحریم‌های تازه علیه ایران ضرورتی ندارد.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
باراک اوباما عصر روز جمعه به وقت محلی در واشنگتن طی یک کنفرانس خبری که به کنفرانس خبری پایان سال موسوم است گفت هنوز هیچ نیازی به وضع تحریم‌های تازه نیست. آقای اوباما در این حال گفت همه گزینه‌ها روی میز است، اما وی طرفدار راه حل دیپلماتیک است.
It is my goal to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon, but I sure would rather do it diplomatically. I'm keeping all options on the table, but if I can do it diplomatically, that's how we should do it.
این تعبیر که همه گزینه‌ها روی میز است، بارها با واکنش منفی مقام‌های ایرانی و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. باراک اوباما که در حضور خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گفت امتحان کردن این راه بسیار حائز اهمیت است. نه به خاطر اینکه راه تضمین شده است، بلکه به خاطر اینکه گزینه دیگر ما را به نوعی درگیری برای حل این مسئله می‌کشاند، آن هم با همه جور پیامدهای ناخواسته اش. آقای اوباما همچنین گفت اگر آمریکا در رسیدن به یک توافق نهایی جدی است، باید طوری عمل کند که موجب سوءظن ایران نشود. طی هفته‌های گذشته و پس از توافق ژنو، بسیاری از مقام‌های ارشد در ایران از آمریکا خواسته‌اند جدیت خود را در رسیدن به یک توافق نهایی با ایران نشان دهد و مانع تحریم‌های جدید علیه تهران شود و تحریم‌های پیشین را نیز لغو کند یا کاهش دهد. از طرف دیگر اظهارات جدید باراک اوباما در حالی است که یک روز قبل از آن 26 سناتور آمریکایی با وجود درخواست‌های مکرر مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که طرحی تازه را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران در دست دارند. پس از این اقدام سناتورها، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود چنانچه چنین قانونی در کنگره به تصویب برسد، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد وضع قانون تازه‌ای در کنگره در هر قالبی که باشد ممکن است فرصت موجود برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک با ایران را از بین ببرد. قبل از اظهارات باراک اوباما 10 سناتور ارشد و از رؤسای کمیته‌های مختلف سنا اعلام کردند وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را در حال حاضر مناسب ارزیابی نمی‌کنند. باراک اوباما و جان کری وزیر خارجه او به همراه وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا با ایران بارها تأکید کرده اند اگر کنگره در جریان مذاکرات تحریم‌های تازه‌ای وضع کند در همراهی دیگر کشورها با آمریکا شکاف به وجود می‌آید و حسن نیت آمریکا مورد خدشه واقع می‌شود و این در حالی است که یکی از مفاد توافق ژنو اعمال نشدن تحریم‌های جدید علیه ایران در طول 6 ماهی است که قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق نهایی دست یابند. و نهایت اینکه همزمان با اظهارات باراک اوباما در ژنو هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کردند که مذاکرات آنها به روز سوم کشیده شده است و امروز شنبه نیز ادامه خواهد یافت.
مراد ویسی گزارش می‌داد از مخالفت باراک اوباما با تشدید تحریم‌ها علیه ایران. اما در این ساعت از صبحانه با خبر نوبت هیچ کسی نیست جز شما. شمایی که به ما زنگ می‌زنین و برای ما پیغام می‌ذارین. بخشی از پیام‌های شما هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران.
من یه شهروند ایرانی هستم، از قلب ایران صحبت میکنم. میخواستم یه پیغامی به آقای خامنه‌ای بدم، بگم آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، چرا در خواب با خاموشی است؟ از خواب بیدار شو و اطرافیانت را بنگر، ببین کیا اطراف تو را مملکت را به باد دادن. این مملکت کی باید صاحب مقرراتی بشه؟ در 14 سال گذشته یک بار خاتمی شما را نجات داد، حالا آقای روحانی شما را داره نجات میده.
خواستم از نوع دیپلماسی آقای ظریف تشکر کنم. واقعا ایشون زبان گفتگو را میفهمند. واقعا آقای ظریف در گفتگو آن هم با کشورهای ابرقدرت دنیا بسیار خوب و شایسته عمل کردن. باید دستگاه های دیگه هم با ایشون هماهنگی لازم رو داشته باشن. آقای ظریف موفق باشید.
آقای اوباما درست میگه، تحریم اقتصادی بس دیگه برای ملت ایران.
چند سال ایران تحریمه؟ مگه چی شده؟ چی شد؟ اونا نشستن اونجا از اربابشون اسرائیل دارن پیروی میکنن یا هم ایران تحریم کنن؟ از طرف لابی اسرائیل، اینم اسرائیل اینو بدونه اگر یک حرکتی بکنه از روی زمین حذف میشه. آمریکا هم همینجور. ایران دست کم نگیرین. 30 سال تحریمش کردین، حالا تحریم کنیم کجا میرسین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شب یلدا زیر فشار تورم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در آستانه شب یلدا رسانه‌های تهران از گرانی شدید اقلامی خبر میدن که معمولا در مراسم این شب مصرف میشه. اما از لحاظ میانگین هزینه برگزاری شب یلدا چه تفاوتی بین امسال و سال گذشته وجود داره؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به این پرسش پاسخ میده. سلام و صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای ولیزاده. محاسبه کلی تفاوت بین 1391 و 1392 از نظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کار آسانی است. نرخ تورم پارسال پیرامون 30% نوسان می‌کرد، امسال رسیده به 40%. در واقع اگر همین نرخ تورم رسمی رو ملاک قرار بدیم، باید بگیم که مردم در شب یلدای 1392 با بالاترین تورم بعد از یلدای 1374 18 سال پیش درگیر هستند. در واقع از 70 سال پیش به این طرف بر پایه آماری که درباره نرخ تورم منتشر شده، این دومین بار هست بعد از سال 74 که این شاخص به سطحی این همه بالا رسیده. تازه با آماری که رسانه‌های تهران در مورد کالاهای مصرفی شب یلدا، آجیل و میوه و شیرینی منتشر کردند، به نظر میرسه که افزایش قیمت از پارسال تا امسال برای شماری از اقلام در سطحی بالاتر از نرخ کلی تورم است. به گفته خبرگزاری فارس، از آذر ماه سال گذشته تا آذر امسال قیمت یک کیلو انگور از 2750 تومان رسیده به 4300 تومان 56% افزایش داشته و قیمت یک کیلو سیب از 2500 تومان رسیده به 4200 تومان معادل 68% افزایش. مغز گردو یک کیلویی 59,000 تومان و پسته یک کیلویی 53,000 تومان باز هم بر اساس قیمتهایی که همون خبرگزاری منتشر کرده، مسلماً نمیتونه در سفره شب یلدای بخش بسیار بزرگی از ایرانی ها حضور داشته باشه.
آقای خاوند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز پیش از خطبه های نماز جمعه در تهران اطمینان داد دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به ویژه نرخ میوه در مراسم عید نوروز برنامه ریزی لازم رو انجام داده. آیا در مراسم نوروز آینده مردم کمتر از شب یلدا فشار تورم رو احساس خواهند کرد؟
در این که تغییرات کمی در راستای کاهش آهنگ تورم به وجود آمده تردیدی نیست و وعده دولت در مورد اینکه نرخ تورم از 40% فعلی به 35% برسه تا آخر امسال غیر قابل تحقق نیست. ولی 35% هم نرخ تورم بسیار بالایی است و تفاوت از لحاظ قدرت خرید مردم اونقدرها نیست که 3 ماه دیگه در سفره نوروز واقعا احساس بشه.
آیا این امید وجود داره که دست کم در مراسم یلدای سال آینده آجیل و شیرینی و میوه بیشتری در سفره مردم دیده بشه؟
کسانی که سکان مدیریت اقتصادی کشور رو در حال حاضر در دولت 11 در دست دارند، مردان کارآمدی هستند و تکنیک‌های لازم برای مقابله با تورم رو به خوبی میشناسند. هم رئیس جمهوری و هم آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده دادند نرخ تورم سال آینده رو به 25% کاهش بدن که هدفی هست کاملا واقع بینانه. منتها اقتصاد ایران در وضعیت خاصی است. ساختار بودجه عمدتا در گروی درآمدهای نفتی است. اگر به دلایلی از جمله اوجگیری دوباره تنش در روابط خارجی کشور، منابع مورد انتظار از محل نفت تامین نشه و یا نرخ ارز دوباره به صورت جهشی بالا بره، کنترل نرخ تورم هم از دست خواهد رفت.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز. خیلی سریع با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. درود به تو شهرام، صبحت بخیر. امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
اگر موافقی روزنامه فرهیختگان که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده به مناسبت 3 سالگی طرح هدفمندی یارانه ها و نوشته نتیجه اجرای این طرح در 3 سال گذشته این بوده که 30% نرخ بیکاری و تورم در ایران افزایش پیدا کرده، عکس یک این روزنامه هم گفتگویی است با بیژن کامکار درباره موسیقی.
روزنامه اعتماد هم صحبت‌های اوباما رو منتشر کرده که از مخالفت خودش با تصویب تحریم‌های جدید کنگره علیه فعالیت هسته‌ای ایران گفت. اما عکس یک روزنامه آقای هاشمی، از این عکس یک برامون بگو.
آقای هاشمی رفسنجانی سفر کرده به استان کرمان و روزنامه اعتماد عکس یک رو به ایشون اختصاص داده و سخنانش در این سفر که گفته غارت بیت المال در سازمان تأمین اجتماعی پذیرفتنی نیست، یک گزارش مفصل و چند یادداشت هم درباره فیلتر شدن ویچت در ایران منتشر کرده روزنامه اعتماد.
اما روزنامه قانون عکس یک متفاوتی امروز منتشر کرده، تصویری از بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی، ماجرا چیه؟
روزنامه قانون در این عکس و گزارشی که به پیوست اون منتشر کرده با تیتر رسوایی در استانبول متهم در تهران نوشته که طرف ایرانی علیرضا زراب متهم ایرانی الاصل فساد مالی در ترکیه که به همراه 60 تن از مقام‌های مختلف در این کشور بازداشت شده، آقای بابک زنجانی هست، مدیر عامل شرکت سورینت کیش که مورد حمایت آقای احمدی نژاد بود و دلال نفتی که تحریم‌ها برای ایران دور میزد.
اما روزنامه تهران امروز شهرام روی دیگر سکه این ماجرا رو منتشر کرده و تصویری از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه.
بله، روزنامه تهران امروز نوشته که این افشای فساد مالی 87 میلیارد دلاری و انتقال این پولها به ایران یک جور جنگ قدرت در ترکیه هست و نخست وزیر ترکیه هم در این مورد موضع گیری کرده و حتی 14 فرمانده پلیس از مقام‌های ارشد پلیس ترکیه برکنار شدن از سمت‌های خودشون. یک گزارش هم روزنامه تهران امروز درباره آزادراه تهران شمال و تلسم 18 ساله این آزاد را منتشر کرد.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
اگر موافقی شرق که در عکس یک خودش گفتگویی منتشر کرده از یکی از اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که به ایران سفر کرده بودند و ایشون گفته که ما از حق غنی‌سازی ایران دفاع می‌کنیم، و البته این روزنامه مناسبات مرتضوی، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و بابک زنجانی همان سرمایه‌دار و دلال نفتی رو هم در گزارش مفصلی مورد بررسی قرار داده.
خب بریم سراغ روزنامه دست راستی، از روزنامه جوان برامون بگو.
روزنامه جوان برخلاف دیگر روزنامه‌ها که امروز از قول رئیس جمهوری آمریکا نوشتن که اگر تصویب بشه در کنگره تحریم‌های جدید علیه ایران اون رو وتو خواهد کرد، این روزنامه که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته آمریکا به دنبال 20 ساله کردن پرونده هسته‌ای ایران هست. گفتگوی اصلی این روزنامه هم با علی نصیریان هست درباره آثار شبکه‌های ماهواره‌ای بر جوانان.
خب بین روزنامه‌ای که تا اینجا ازش صحبت کردیم، روزنامه شهروند تنها روزنامه‌ایه که یه تصویر بزرگی که بشه ربطی داد به یلدا داره، تصویر یک انار سرخ با نقشه کره زمین روی این انار.
بله، روزنامه شهروند با تیتر یلدا برای صلح نوشته که ضیافت بلندترین شب سال رو در شهروند جشن گرفته با یادداشت‌ها و آثاری از برخی از چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی از جمله آقای محمود دولت‌آبادی، محمد علی سپانلو، آقای اسدالله امرایی، سید علی صالحی و برخی دیگر از شعرا و نویسندگان ایرانی. در این حال 5 صفحه از 20 صفحه روزنامه شهروند امروز به موضوع یلدا اختصاص پیدا کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
و اما پیامک‌های شما که دور از فضای شب یلدا نیست. بابک از تهران که خودش رو یار دیرینه رادیو فردا معرفی کرده و معمولاً هم از شنونده‌هایی که پای ثابت برنامه‌های ماست و برای ما پیامک می‌فرسته، نوشته یه قدم مانده به یلدا، به شبی خاطر انگیز و بلند، به سفیدی زمستان و اناری که دلش قصه یک رنگیست، پیشا پیش یلدایتان مبارک. شنونده هم نوشته پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود اینجا کسی است که به اندازه تمام برگ‌های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد. عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری، پیشا پیش یلدای خوشی را برایت آرزو می کنم. امیرعلی از ایران نوشته: با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خبرهای واقعا خوب بدون سانسور و دست اول حد دارید و الان طرفدار خبر برنامه فردا هستم، خسته نباشید. دوست دیگری باز هم به اسم امیرعلی از خوزستان نوشته: مالک 6 دستگاه تریلر نفتکش هستم که 12 راننده و 6 سرویسکار به علاوه خودم شب و روز تو سرما و گرما کار میکنیم. با سرمایه بالغ بر 1 میلیارد تومان که برای خرید تریلر و کامیون هزینه کردم، جهت تسهیل و سرعت در رساندن مواد سوختی به جایگاه عرضه سوخت، اما بدبختانه دریغ از کوچکترین احترام از سوی کارکنان نفت جنوب و ماموران پلیس راه که از راننده ارث نداشته باباشون رو میخوان. اگر و دوستی هم نوشته: اگر پولی را که در نیروگاه بوشهر هزینه کرده ایم در یک نیروگاه خورشیدی خرج میکردیم، الان به چند شهر و روستا میشد برق داد بدون این همه استرس و تحریم و رشوه دادن به سوریه روسیه. و دوستی هم نوشته: با سلام بلند به ساعت یلدا، عزیزان دوست داشتنی با آرزوی سلامتی و در کنار شما بودن. در مورد یلدا و موضوع شب یلدا و حواشی اون، در مورد قیمت آجیل، خشکبار و میوه که همینطور در بخش اول صحبت کردیم با آقای خواندازش، در بخش دوم باز هم از منظر دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت. میتونید همراه ما بمونید و بشنوید، اما بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 19 خود را با 4 بازی پایان داد و نفت تهران رقیب پرسپولیس باقی ماند در صدر جدول. در 4 مسابقه روز جمعه تمام تیم‌های میزبان شکست خوردند. داماش گیلان در رشت 1-2 بازی را به فولاد خوزستان واگذار کرد. تراکتورسازی در تبریز با همین نتیجه تسلیم سپاهان اصفهان شد تا فعلا از کورس قهرمانی عقب بماند و دیدار سبای قم و استقلال تهران در قم با شکست 1-2 سبا همراه بود. اما در ورزشگاه اکباتان تهران 1 گل بیشتر زده شد و راه آهن 1-3 در برابر نفت تهران بازنده شد. در گزارشی که بعد از مسابقه از شبکه خبر پخش شد، سرمربیان دو تیم نسبت به کوچکی ورزشگاه اکباتان انتقاد داشتند. یحیی گل محمدی سرمربی نفت تهران اظهار داشت:
ایشون اینجا فاصله نیمکت تا زمین شاید در حد 1-2 متر. من فکر می‌کنم هر صحبتی انجام میشه، حتی بین صحبتایی که مثلا تیم حریف رو نیمکت خودش انجام میده ما میشنویم یا ما انجام میدیم اونا میشنون.
منصور ابراهیم زاده سرمربی راه آهن نیز معتقد بود به خاطر کوچک بودن ورزشگاه اکباتان، داوری هم شرایط متفاوتی دارد.
داوری اصلا اینجا یه مقدار جو شرایطش فرق میکنه، چون همه نزدیک زمینن، فاصله خیلی کمه، هر صدا سر و صدایی که از همه انعکاس پیدا میکنه.
به هر صورت راه آهن بازنده شد تا دهمین باخت این تیم در فصل جاری لیگ برتر رقم بخورد و در مکان 12 جدول 16 تیمی قرار گیرد. اما در بالای جدول در حال حاضر در پایان هفته 19 پرسپولیس و نفت تهران با 36 امتیاز اول و دومند. استقلال تهران و فولاد خوزستان با 35 امتیاز سوم و چهارم و تراکتورسازی و سپاهان پنجم و ششم. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بسیار علاقه‌مند است بار دیگر به فوتبال انگلیس بازگردد. به گزارش برخی رسانه‌های بریتانیا، از جمله برنامه جهان فوتبال در بخش انگلیسی بی بی سی و سایت روزنامه دیلی اکسپرس، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران یکی از گزینه‌های رهبری تیم تاتنهام در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس است. بر اساس همین گزارش، کیروش مربی سابق منچستر یونایتد و رئال مادرید گفته است در گذشته با مدیر تیم تاتنهام که اخیراً سرمربی خود را اخراج کرده است مذاکره کرده. وی گفت آرزو دارد بار دیگر به فوتبال انگلیس بازگردد. کیروش قرار است در جام جهانی 2014 برزیل تیم ملی فوتبال ایران را رهبری کند. تیم تاتنهام در حال حاضر در جدول لیگ برتر انگلیس 7 است. تیم فوتبال لیورپول 1 قرارداد جدید برای 4.5 سال با مهاجم اوروگوئی خود لوئیس سوارز منعقد ساخت. سوارز 26 ساله در 6 ماه اول هفته 160 هزار پوند می‌گیرد و پس از آن به مدت 4 سال هفته 200 هزار پوند. این بازیکن در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 17 گل برای لیورپول تیم دوم جدول به ثمر رسانده. لیورپول امشب میزبان کاردیف سیتی تیم 15ام جدول است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم‌های ایندیانا و اوکلاهوما بعد از 25 مسابقه همچنان پیشتازند. ایندیانا در جدول کنفرانس شرقی 20 پیروزی در کارنامه دارد و اوکلاهوما در کنفرانس غربی 21 پیروزی.
خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده. ساعت در تهران 7:30 بامداده وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم و در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. اما فعلا خلاصه خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اسناد فاش شده از سوی پیمانکار پیشین CIA ادوارد اسنودن در مورد نظارت و شنود افراد و مقام‌های خارجی در جهان گفت این موضوع به منافع آمریکا آسیب زده است. اسناد تازه‌ای که از سوی ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان CIA در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، حکایت از آن دارد که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا از اهدافی در 60 کشور اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. رئیس جمهور آمریکا که در واشنگتن سخن می‌گفت، در یک کنفرانس خبری گفت بار دیگر از قانونگذاران کنگره می‌خواهد که از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرده است که در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز جمعه از عدم توافق بر سر دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در سازمان ملل خبر داده است که روسیه از مطرح شدن بیانیه محکومیت حمله نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در شورای امنیت جلوگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد.
ممنونم کیان معنوی. آخرین خبرها رو شنیدیم و 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. البته اتفاقیه که من و کیان تا این حد مشکی پوشیدیم، هماهنگی درش نبوده. اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی براتون خواهیم گفت. اول از همه گفتگوی داریم با استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران درباره وضعیت قیمت میوه و آجیل و شیرنی شب یلدا. در بخش فرهنگ و هنر طبق روال شنبه ها یک کتاب معرفی میکنیم و امروز کتابی از سام شپرد داریم به نام خدای دوزخ. باز هم نگاهی داریم به روزنامه ها، موسیقی میشنویم و خبر از دنیای موسیقی میگیریم. بخشی از این برنامه هم که مثل همیشه متعلق به شماست که برای ما پیام تلفنی گذاشتیم و اگر پیامک هم بفرستین تا پایان برنامه سعی میکنیم حتما بخونیم. اما همزمان با فرارسیدن شب یلدا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که دولت برای مهار تورم شب عید از همکنون برنامه ریزی کرده. پیشتر رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار مصطفی احمدی هم در آستانه شب یلدا به خبرگزاری ایسنا گفته بود قیمت آجیل و خشکبار کاهش پیدا میکنه. اما خبرگزاری فارس نوشته به نسبت سال گذشته فقط قیمت انواع شیرینی کاهش داشته و باقی اقلام تغییری نکردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه محسن کافی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران رو جویا شده.
ظرف یک ماه گذشته کل کالاها قیمتشون یک سیر نزولی داشته. بخاطر این بود که خب ریال دوباره داره ارزش خودش رو پیدا میکنه در برابر ارزهای خارجی، تاثیر گذاشته رو قیمت کالاها در کشور. به عنوان مثال دیروز من دیدم پرتقال درجه یک در کنار خیابان در کرج 2000 تومان فروش داشت میره، در حالی که سال گذشته این موقع قیمتش بالاتر بوده. در حالی که خب میبینیم داریم نزدیک به شب یلدا میشه، قاعدتا یکی از اون مراسمی که مخصوص سال داریم که توش میوه مصرف میشه، خوشبه مصرف میشه شب یلدا. خب به طور طبیعی احساس بکنه که اگر میزان تقاضا بالا بره، چون تقاضا بالا رفته قیمت هم باید بالا بره. ولی از اون طرف با توجه به اینکه این دامنه طبیعی تغییر قیمت عرض و تقاضا تحت تاثیر یک دامنه بزرگتر اقتصادی که کاهش کلی قیمت‌های کالاها در کشور بوده قرار گرفته، نسبت به سال‌های گذشته ما اون وضعیت رو نمی‌بینیم. یعنی افزایش قیمت آنچنانی درش وجود نداره، چون خیلی کسانی که کالاها رو ببیش خشکبار رو ممکنه گرفتن انبار کردن به امیدی که شب یلدا بفروشن، دیگه ریسک نمی‌کنن که قیمت بالا نگه دارن و فروش کنن. بنابراین قیمت رو قاعدتاً در حدی که مطمئن باشن فروش کنن و بعدا دچار مشکل نشن.
پس چرا آقای کافی این گزارش هایی که هستش که تقاضا کمه و مردم نمیخرن، یعنی خریدار کم هست،
معیارشون چی بوده؟ خود من رفته گذاشته به طور مستقیم خرید ویژه انجام ندادم، ولی در کنار خیابان در جاها دیدم قیمتاشو و گاهن هم صحبت در فاهم شده فرق آنچنانی نداشته. فقط با یکی دو تا حاضریتی من روبرو شدم که خب بیدم شاید مثلا با سالهای گذاشته یا همخانه و اساسا هندونه با قیمت بسیار پایین در خرش شده میتونه مردم بشن میخواد دو تا سه تا چهار تا رو بخریده، یا پرتغال که خدمت اساسی قیمتش پایین بود و خرید هم انجام میشد. من نمیدونم معیارشون از کم بوده به حساب تقاضا چی بوده. حالا تقاضا به نوعی میتونه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی در کشور باشه، در حال نسبت آمد مردم به قیمتاشون باید بپذیره، ولی تورم ملی هست، ولی هنوز فشارش روی مردم هست.
دقیقا همین موضوعی که اشاره کردین آقای کافی، یعنی یک جنبش هم قدرت خرید مردم میتونه باشه، درسته؟
100% همین هست، چون آقا دولت داره تلاش میکنه که نرخ تورم رو پایین بیاره. نرخ تورم رو پایین آوردن مثل بحث شتاب در فیزیک میمونه. یه وقتی که تورم 40% به فرض مثال بیاد بشه 30%، معنای کاسته شدن از قیمت ها به صورت مستقیم نیست، به معنای اینه که افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنوز توان خرید مردم تحت تاثیر گرانی و تورم بالا قرار داره. تازه خواهد فرایند اقتصادی تحت تاثیر برنامه‌ای که الان دولت داره و تلاش میکنه وقتی بتونه تورم رو مهار کنه زمان میبره و نمیشه انتظار داشت ظرف 3-4 ماه این مشکل اقتصادی پیش اومده ظرف یه دهه گذشته به سرعت بتونه حساب رفع بشه و مشکل مردم حل بشه.
اکنون اگر یک جنبندی بخوایم بکنیم در مقایسه با سال گذشته، آیا قیمت ها به طور کلی اومده پایین یا ثابت مونده یا بالا رفته؟
با توجه به چند کالایی که باش برخورد دارن نسبت به سال گذشته اون قیمت ها بالاتر از طبیعیه. همین ما نرخ تورم 42 هم در نظر بگیریم، میگیم مثلا 30-35% قاعدتا کالاها نسبت به پارسال گران هست، ولی شیب افزایش قیمتشون 100% کاهش پیدا کرده.
خب محسن کافی بود، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران، که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد در مورد وضعیت قیمت آجیل خشکبار و میوه در آستانه شب یلدا. اما بی هیچ مقدمه ای بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما.
آقای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی به اصطلاح مجلس، شما میگین دیدار گروهی که از اروپا اومده بودن با خانم نسیم ستوده و آقای جعفر پناهی که دو تن از شهروندان ما هستن، امنیت ملی کشور رو به خطر میاندازه. چه دلیلی داره که اینها امنیت ملی رو به خطر بندازن؟ امنیت ملی رو اون اندیشه‌ای که امثال شماها رو پرورش میده و شماها رو باعث رشدتون میشه، امنیت ملی رو به خطر انداخته. نه گفتگوی یک عده با یک عده دیگه، گفتگو کردن حق همه مردمه.
هسته، ممکنه باعث به خطر افتادن منافع شخصی شماها بشه، شما دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی.
ایران 70 میلیونی شما نمیتونید اداره کنید، نمیتونید وضعیت معیشتی 70 میلیون جمعیت رو شما آماده بکنید و وضعیتشون رو سامان بدید. بعد میگید سال 50 میلیون کنیم ایرانو، دیگه واقعا میگن میخواید ایرانو به طرف سقوط بکشونید. این چه وضعیه آخه؟ این چه چاره‌ایه که میدید؟ میخواید به کجا برید؟ جمعیت زیاد به چه دردتون میخوره؟ خواستم به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام بکنم که ایشون سعی کنن تو حیطه وظایف خودشون اظهار نظر کنن و به حوزه سیاست خارجی کار نداشته باشن. حوزه سیاست خارجی جزء شهر وظیفه ایشون نیست. ایشون برن به اون مجتمعهای قضایی که الان قضاتش واقعا مشکل دارن و مردم رو اذیت میکنن، طرفین به طرفین پرونده حتی کی میکنن، برن اونا رو به عملکرد و تخلفات اون قاضی ها رسیدگی بکنن، دنبال این باشن که عدالت رو توی قوه قضاییه حاکم کنن. من از آقای احمدی‌نژاد میخوام که هرچه سریعتر خودش رو به بازداشتگاه معرفی بکنه، چون ایشون انقدر جرم و جنایت انجام داده که یه لحظه آزاد موندنش باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه میشه. لطفا خودش رو سریعتر به صورت خودمعرف بره معرفی کنه به بازداشتگاه های تهران، به قوه قضاییه بره معرفی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته با این توضیح کوتاه که پیام هایی که پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. اما یک مقام مسئول در وزارت راه ایران از اختصاص 1.5 تا 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی خبر داده. ناوگان هوایی ایران سالهاست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی و آمریکا با فرسودگی و تنگنا روبروست. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه ایران میگوید که دست کم 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران اختصاص داده شده است. قائم مقام وزیر راه گفته که در صورت برطرف شدن تحریم ها نیمی از هواپیماهای زمینگیر فعال می شوند. پیشتر علیرضا جهانگیریان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود 50% هواپیماهای ایران زمینگیر هستند. این در حالی است که به گفته آقای نوریان اگر شرایط سیاسی بهتر شود بسیاری از شرکت‌ها این آمادگی را دارند که به ایران وسایل حمل و نقل ارائه دهند و در مقابل نفت دریافت کنند. مسئله تحریم فروش هواپیما و قطعات آن به ایران، تعمیر و در نهایت تامین سوخت آن سال‌هاست که از مهمترین مشکلات ناوگان هوایی قدیمی ایران به شمار می‌رود. قائم مقام وزیر راه با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با دریافت تسهیلات برای فعال کردن هواپیماهای زمینگیر یا خریداری ناوگان جدید اقدام کنند، گفته در صورت برطرف شدن تحریم ها از حدود 105 هواپیمای زمینگیر بیش از نیمی از آنها فعال و وارد ناوگان هوایی می شوند. به گفته او مهمترین موضوع ممنوعیت ورود قطعات هواپیماست. پیش از این شرکت هواپیمایی ایران ایر خبر داده بود که به دلیل تحریم‌ها علاوه بر مشکل تامین سوخت هواپیماها، شرکت‌های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند و ایران بخشی از قطعات هواپیما را تا 30% گران‌تر از قیمت واقعی تهیه می‌کند. توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو 5+1 در ژنو به ایران اجازه می‌دهد که به صورت محدودی برخی قطعات هواپیما را خریداری و وارد کند.
در تقویم صبحانه با خبر شنبه ها روز معرفی کتاب و امروز کتاب خدای دوزخ از سام شپرد رو معرفی میکنیم. بسیاری از مردم جهان سام شپرد بازیگر مشهور سینما و تئاتر رو با فیلم های او میشناسن، اما سام شپرد که جایزه پولیتزر ادبی رو هم در کارنامه خودش داره از بزرگترین نمایشنامه نویسان معاصر هم هست. ترجمه فارسی نمایشنامه خدای دوزخ شپرد اخیراً منتشر شد. فرج سرکویی نویسنده و منتقد از آلمان درباره این هنرپیشه سینما، کارنامه ادبیش و این کتاب برای ما میگه. آقای سرکوهی صبحتون بخیر، سلام.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان عزیز. نمایشنامه خدای دوزخ همونطور که شما اشاره کردین اخیراً منتشر شد، ترجمه فارسیش. البته این نمایشنامه رو واریک سهاکیان ترجمه کرده و نشر بیتگل منتشر کرده. این توضیح رو هم بدن که خب چهره سام شپرد برای همه کسانی که فیلمای سینمایی رو میبینن آشنا هست. او در سال 1943 به دنیا اومده، نمایشنامه‌نویس هست، کارگردان هست، بازیگر هست. فیلمای معروفی مثل بلک تون، باندیداس و رو بازی کرده و برای بازی در فیلم جوهر درست در سال 1983 نامزد اسکار شد. در این حال ما اغلب سینما علاقمندان به سینما فیلم پاریس تگزاس رو میشناسن. شپرد یکی از کسانی بود که فیلمنامه این فیلم رو نوشته. در سال 1979 همونطور که شما گفتین برای نمایشنامه کودک مدفون جایزه ادبی پولیتزر رو به او دادن. بعد عنوان نمایشنامه برتر شیکاگو رو داره. بعد جایزه نمایشنامه دسکو ای رو گرفته، نامزدی جایزه بفتا شده برای فیلمنامه پاریس تگزاس. و همچنین وقتی که نمایشنامه بچه مدفون رو که خودش نوشته بود، یا کودک مدفون رو که خودش نوشته بود به صحنه برد، در سال 1996 در پنج زمینه نامزد جایزه تونی شد. و همچنین به هر حال یک کسی است که هم جوایز بسیار بوده، هم نمایشنامه بسیار مطرحی هستش و در این حال هم از کسانی است که در خلق تئاتر پست مدرن در آمریکا نقش بسیار مهمی داشته و در کارگردانی نمایشنامه مرحوم هنری ماس رو در سال 2000 به صحنه برد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. از آثار او برخی به فارسی ترجمه شدن، اشاره بکنم مثل کودک مدفون و غرب واقعی. این دو تا نمایشنامه است که در یک کتاب آقای داریوش مهرجویی ترجمه کرده. فیلمنامه پاریس تگزاس رو هوشنگ گلمکانی ترجمه کرده. مادر ایکاروس، نفرین طبقه گرسنه، وقتی دنیا سبز بود، حکایت یک سرآشپز، بازی و آخرین روزهای هنری موز هم ترجمه شده به فارسی و چاپ شده و خوشبختانه الان خدای دوزخ هم منتشر شد به فارسی.
نمایشنامه خدای دوزخ به چه مسائلی میپردازه آقای سرکوهی؟
این نمایشنامه رو میتونیم یک واکنش روشنفکرانه، منتقدانه و بسیار معقول البته به سیاست دست راستی دولت بوش بعد از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 توصیفش کرد. خود نویسنده هم گفته که این یک تودهنی بود بر فاشیسم حزب جمهوری خواه. میدونیم که بعد از 11 سپتامبر خیلی از حقوق موارد حقوق بشر و حتی قانون اساسی آمریکا رو زیر پا گذاشت دولت بوش. همکنون هم میدونیم که این قضیه شموفایی رو نشون میده و این نمایشنامه در واقع یک نقد بسیار خوبی هستش. این برای نخستین بار در سال 2004 در نیویورک به صحنه رفت با کارگردانی لوجیکوب و بعدم در سال 2005 چاپ شد. خدای دوزخ داستان یک زوجی هستش به نام فرانک و اما که در یک ایالتی در ویسکانسین در آمریکا یک مزرعه دارن و بعد زندگی آرامی رو می‌گذرونن. اما یک مأمور دولت، یعنی که مأمور مخفی یا امنیتی که در تقریبا یکی از دوستان قدیمی فرانک هست، به مزرعه اونا میرسه و از همه چیز به هم می‌ریزه.
شپرد در نمایشنامه خدای دوزخ و دیگر نمایشنامه خودش چه تصویری از جامعه به دست میده؟
گرچه که تکنیک شپرد در نمایشنامه‌اش با کسانی مثل تنسی ویلیامز و آرتور میرر، بزرگان نمایشنامه‌نویسی آمریکا، متفاوته، اما در یک چیز همه اینا و حتی یوجین اورل مشترکند و اون نقد اون زندگی آمریکایی یا رویای آمریکایی است. یعنی می‌دونیم که در آمریکا این رویا وجود داره که شما با به دست آوردن پول و قدرت خوشبخت میشین و این نویسندگان این رویا رو نقد می‌کنند و نشون میدن که چون این چیزی نیست. در همه نمایشنامه‌هاش این تلاش کردن برای هیچ رو نه و نشون میده که تصویر میکنه و نشون میده که چگونه این رؤیا به پایانی تراژیک منجر میشه و به قول خودش نشستن بر فراز انبوهی از آوارهای هیچ.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده به ما پیوسته تا از روزنامه‌های امروز صحبت کنیم، اما این بار از صفحات داخلی روزنامه‌ها. شهرام، روزنامه‌های فرهیختگان و وطن امروز گزارش‌های درباره 3 سالگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر کردند. ارزیابی این روزنامه‌ها از آثار این طرح بعد از 3 سال چیه؟
روزنامه فرهیختگان امروز در گزارش مفصل و همچنین چند یادداشت که درباره 3 سالگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نوشته و منتشر کرده تاکید کرده که این طرح شکست خورده. روزنامه فرهیختگان نوشته تورم در تولید در سال 89 99.8% بود، اما در حال حاضر به 38.8% رسیده. تورم در مصرف از 10.1% درصد در سال 89 پس از 3 سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به 40 درصد رسیده و همچنین رشد اقتصادی در سال 89 6.5 درصد بود، اما در حال حاضر به نوشته این روزنامه منفی 5.8 درصد است و شاخص فلاکت اقتصادی که به نوشته این روزنامه در اون زمان 22.2 درصد بود و در حال حاضر به 50.4 درصد رسیده. این روزنامه تاکید کرده که باید دید که دولت آقای روحانی چطور میتونه در مسیر ویژه‌ای قرار بده این تر رو تا بتونه شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود برن. البته چند چهره کارشناس از جمله آقای حسین راغفر تاکید کرده که یارانه نقدی دیگه نباید پرداخت بشه. آقای یحیی آل اسحاق هم گفته که قانون هدفمندی یارانه‌ها در اجرا منحرف شد و سعید لیلاز هم به روزنامه فرهیختگان گفته که هدفمندی انجام نشد بلکه این یک هدفمندی کور بود. اما روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان و در حال حاضر منتقد دولت آقای روحانی تاکید کرده که دولت در صدد هست تا یارانه نقدی رو حذف کنه و یک جور هشدار ضمنی داده به دولت و خواستار این شده که دولت از این طرح صرف نظر کنه.
روزنامه های نزدیک به اصولگرایان امروز از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران نوشتن و همینطور اهدای جایزه ساخاروف از سوی هیئت پارلمان اروپا به جعفر پناهی و نسرین ستوده و حمله کردن به این دو رویداد. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، امروز روزنامه های کیهان، جوان، سیاست روز و همچنین وطن امروز بسیاری از مطالبی رو که منتشر کردن مربوط است به محکوم کردن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران و همچنین دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با آقای پناهی و خانم ستوده. روزنامه کیهان نوشته که مجمع عمومی سازمان ملل با 86 رأی مثبت در برابر 36 رأی منفی و 61 رأی ممتنع ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده و البته این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که چون آمریکا به این قطعنامه رأی مثبت داده و به نوشته این روزنامه آمریکا خودش ناقض حقوق بشر هست، بنابراین روزنامه کیهان چون این قطعنامه ای رو محکوم کرده. اما روزنامه کیهان علاوه بر این یک حمله هم کرده به آقای جعفر پناهی و نسرین ستوده که با نمایندگان اتحادیه اروپا در سفارت یونان دیدار کردند. روزنامه جوان هم علاوه بر سرمقاله چند مطلب در این باره منتشر کرده و نوشته که اهدای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی که به نوشته این روزنامه حدود 50,000 یورو هست میتونه خطرناک باشه برای جمهوری اسلامی و ممکن است آرامش در ایران رو به نوشته روزنامه وابسته به سپاه پاسداران به خطر بیاندازه.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره بازار میوه و خشکبار شب یلدا منتشر کرده. بازار شب یلدا به روایت این روزنامه چطوره؟
تیتر این گزارش روزنامه جهان صنعت قصه گرانی ها بلندتر از یلداست که خودش نشون میده که وضعیت بازار شب یلدا به نوشته روزنامه جهان صنعت خیلی خوب نیست. این روزنامه نوشته که چند سالیه که گرانی ها سبب شده که سفره شب یلدای مردم کمرنگ بشه یا مردم نتونن اون طوری که پیشتر چون این مراسمی رو برگزار میکردن برگزار کنن. البته این روزنامه قیمت ها رو هم منتشر کرده، از جمله نوشته که هندوانه کیلویی 1200 تومان، خرمالو 5000 تومان و آجیل 60000 تومان هست و بقیه میوه ها رو هم قیمتش رو داده و تاکید کرده که با این گرانی ها به رغم اینکه هیچ دوره تاریخی نتونسته یلدا رو در میان فرهنگ ایرانی کم رنگ کنه، اما این بار از نظر اقتصادی این اتفاق افتاده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
و بالاخره تازه های موسیقی با بردی افشین.
سلام، شنبه است. مثل همیشه از تازه ترین ویدیوها تک آهنگ های هنرمندان ایرانی موسیقی میگم، هنرمندانی از سبک های مختلف هر جا که هستن، چه تو ایران چه بیرون از کشور. اغلب هم تو این برنامه به هنرمندان موسیقی مستقل بیشتر توجه میکنم، چرا که تو فضاهای دیگه شاید کمتر به اونها پرداخته میشه. اما امروز صرفا راجع به موسیقی پاپ میگم و با تک آهنگی شروع میکنم که اصلا ازش نمیشه گذشت. تک آهنگی از اندی، چهره برجسته و پرطرفدار موسیقی پاپ که حالا میشه لقب کهنه‌کار رو هم بهش داد. اندی تک آهنگی به اسم حسرت رو منتشر کرده، تک آهنگی به همراه یک ویدیوی جدید.
هوای خون غمگینه، صدایی جز سکوتم نیست، نبودنت حس تلخیه که توی لحظه هم جاریست. چرا این قصه شیرین جدایی شد سرانجامش؟ چرا کابوس تنهایی نشسته بر سر راهش؟ اگر از حسرتش گره افتاده در کارم، بدون منیش فقط اینه، هنوز خیلی دوست دارم. اسیرم در غمش سر و سر تیره با تارم،
که میشنویم جدیدترین اثر از اندیه، یک جور بلده یا یک جور تصنیف پاپ راکه. اندی لازم به معرفی شاید نباشه، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که تو موسیقی پاپ ایرانی کلی تأثیر گذار بوده، هنرمندی که بهار امسال 55 ساله شده بود.
کسی چیزی رو میبخشه که اونا پس نمیگیره، منم عاشق تب دارت، یه عمری دوست دارم، دلم پیش دلت گیره، یه جورایی گرفتارم.
من از چشمای تو این حسو فهمیدم که بی من رفتنت دل کندن از من نیست. عزیز من تو رو تقدیر راهی کرد، تو رفتی دیگه روحی تو این تن نیست. ای وای نگاه تو پر از نگفته بود و من هنوزم تو خودم فروم.
همونجور که میدونیم دیروز همزمان بود با هفتمین سالمرگ ناصر عبداللهی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، خواننده و آهنگسازی که ناگهانی تو 35 سالگی از دنیا رفت. او همچنان تأثیرگذار و محبوب و مطمئنن هم خیلی ها به یادش بودن دیروز، از جمله عمران طاهری که این تک آهنگ تازه رو به یاد ناصر عبداللهی منتشر کرده و اون رو تقدیم به او و خانوادهش کرده. آهنگی به اسم سرنوشت از این آهنگساز و خواننده 29 ساله موسیقی پاپ از عمران طاهری.
یه عمر قسمت هست ما باج میگیره که یک لحظه بذاره مال هم باشیم، تا دستمون تو هم آروم میگیره، همون لحظه یه ها از ریشه میپاشیم. کلام آخرت تصویر چشماته که توی خاطره ویرون من پک شد. چرا این دل که جای عشق بود عمری اسیر سرنوشتی نامبارک شد. ای
کردم با من نگو تو این شهر دو
باز هم از موسیقی پاپ. البته قبل از اینکه درباره آهنگی که میشنویم توضیح بدم، باید بگم انتظار داریم امشب آهنگ‌های زیادی منتشر بشن. تو این شب طولانی سال خیلی از هنرمندان قول دادن با آهنگ‌های تازه به استقبال یلدا میرن. از جمله اونها رضا صادقیه که قرار آهنگی رو به اسم حواسم بهت نبود منتشر کنه. البته رضا صادقی هم این آهنگ رو تقدیم به ناصر عبداللهی میکنه، هنرمند همشهریش اهل بندرعباس، که به گفته رضا صادقی راه رو براش هموار کرده. و قرار بود امشب محسن چاوشی هم آهنگ جدید رو بیرون بده، اما او از طرفدارانش معذرت خواهی کرده بابت اینکه آهنگش برای امشب آماده نمیشه. به هر حال امیدوارم که یلدای خوبی داشته باشین. و تا یادم هم نرفته بگم این آهنگ که میشنویم از ارسلان نوازانیه، آهنگی به اسم شهر دروغ.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.